پشتی صندلی ضربه زد و گفت میخوام که اینجا بشینی، حالا. مک آرام اما از روی حرف شنوی به سمت او و صندلی خالی رفت. با هر قدم احساس میکرد که کوچکتر میشود. شاید هم صندلی و آن زن بزرگتر میشدند. مطمئن نبود کدام حقیقت دارد. روی صندلی نشست و با میز بزرگی که جلویش بود و پاهای آویزانش احساس بچگانهی به وی دست داد. برگشت و به زن نگاه کرد و پرسید چی رو قرار قضاوت کنیم؟ او به یک سمت میز برگشت و گفت چی نه؟ کی؟ احساس عذابش دوباره برگشت که نشستن روی صندلی سلطنتی آن را بیشتر کرد. او چه حقی داشت که کسی را قضاوت کند؟ البته با بعضی معیارها خودش مرتکب گناه شده بود. پس به چه جرأتی دیگران را قضاوت کند؟ تمام قضاوت‌های او تا به آن لحظه سطحی و بر مبنای اعمال و ظواهر دیگران بودند. همه چیز به راحتی با توجه به طرز فکرش یا تعصبش که برای برتری دادن به خودش به کار می‌برد یا برای امنیت خودش یا حس تعلقی به کار می‌گرفت برداشت می‌شدند. او همچنین متوجه شد که کاملاً هراسان شده است. زن رشته افکارش را پاره کرد. افکارت الان به نفع تو کار نمی کنند. مک با خودش فکر کرد جدی که نمیگی شرلوک، اما فقط توانست بگوید من واقعاً نمیتونم این کارو بکنم. آن خانم لبخندی زد و گفت این که میتونی یا نمیتونی رو قرار متوجه بشیم. در ضمن اسم من شرلوک نیست. مک از تاریکی اتاق که شرمساری چهرهش را میپوشاند ممنون بود. سکوتی که برقرار شد به نظر بیشتر از چند لحظه که مک به دنبال کلمات بعدیش وقت گرفت او را اسیر کرد. مک بالاخره پرسید خب قراره چه کسی رو قضاوت کنم؟ خدا و نسل بشر رو. طوری این را گفته بود گویی هیچ تأثیر خاصی نباید می داشت. فقط آن را گفته بود گویی واقعی روزمره است. مک صدایش در نمی آمد. گیج شده بود. آخر سر گفت شوخی می کنی؟ چرا که نه؟ مسلماً آدمای زیادی هستن که تو فکر می کنی مستحق قضاوت شدن هستن. مسلماً تعدادی هستن که حداقل باعث تمام زجرها و مصیبت ها هستن. اون آدم طمایی که از جیره فقرای دنیا می خوره چی؟ یا اونایی که بچه های کوچیک خودشون رو فدای جنگ می کنن؟ مکنزی، تکلیف مردایی که همسرانشون رو کتک میزنن چی میشه؟ یا پدرایی که پسراشون رو فقط به دلیل آروم کردن دردای خودشون به باد کتک میگیرن؟ آیا اونا لیاقت قضاوت شدن ندارن؟ مک خشم خاموش نشدهش را حس میکرد که هر لحظه بیشتر بالا میگرفت. در صندلی فرو رفت تا شاید بتواند یورش تصاویر دردناک به مغزش را کنترل کند. اما هر لحظه غیظ و عصبانیت بیشتری او را در بر می گرفت. دلش به هم خورد و مشتهایش گره شدند. نفسهایش کوتاه و سریع شده بود. اون مردی که دختران کوچک و شکار خودش می کنه چی؟ اون چطور مکنزی؟ اون مرد بیگناهه؟ آیا باید قضاوت بشه؟ مک فریاد زد بله، به جهنم بفرستینش. مقصر ضایعه تو اونه؟
بله.
پدرش چطور؟ مردی که فرزندشو ناخلف بار آورد، اون چی؟
پدرش هم همینطور.
تا کجا باید عقب بریم مکنزی؟ این ارث کجرفتاری از زمان آدم برای شما مونده. اون چطور؟ اصلا چرا اینجا متوقف بشیم؟ خدا چطور؟ خدا همه این چیزا رو به وجود آورد. خدا رو باید مقصر دونست؟ مک گیج و سردرگم بود. مک اصلا حس قاضی بودن نداشت. بیشتر شبیه این بود که او متهم است، اما آن زن تسلیم ناپذیر بود. این همون جایی نیست که تو به مشکل میخوری مکنزی؟ اینا همه به آتش غم عظیم دامن نمیزنن؟ این که خدا قابل اعتماد نیست؟ مسلماً پدری مثل تو میتونه پدر رو قضاوت کنه. دوباره عصبانیت مک اوج گرفت. میخواست فریاد بزند، اما حق با او بود و افکارش فایده‌ای نداشت. زن ادامه داد این اعتراض تو به عدالت نیست مکنزی؟ اینکه خدا تو رو تنها گذاشت؟ اینکه میسی رو تنها گذاشت؟ اینکه با وجودی که قبل از خلقت خدا می دونست میسی به طرز وحشیانه از بین خواهد رفت، باز هم خلقت رو انجام داد؟ و بعد اجازه داد تا اون روح نابکار میسی رو از آغوش پرمهر تو بدزده با وجودی که قدرت توقفش رو داشت؟ خدا لیاقت مقصر شناخته شدن رو نداره مکنزی؟ مک به زمین نگاه می کرد. طوفانی از تصاویر و احساسات او را به هر طرف می کشیدند. نهایتاً چیزی را که می خواست بگوید بلندتر از آنچه که دلش می خواست گفت و انگشتش را به سمت آن زن گرفت.
بله، خدا مقصره.
صدایش توی اتاق معلق ماند. زن با قاطعیت گفت: پس اگر اینقدر راحت میتونی خدا رو قضاوت کنی، میتونی دنیا رو هم قضاوت کنی. بعد بدون هیچ احساسی اضافه کرد: باید دو تا از بچه‌هاتو انتخاب کنی تا برای ابد در بهشت جدید و زمین جدید خدا بگذرونن، اما فقط دو تا. مک ناباورانه پرسید:
چی؟
و باید 3 نفر از فرزندانت رو هم انتخاب کنی تا برای همیشه در جهنم بمونن. مک چیزی را که میشنید باور نمی کرد. هراسان شد و وقتی زن دوباره صحبت کرد، صدایش به فوق‌العادگی اول صحبتشان بود. مکنزی، من فقط دارم کاری رو ازت میخوام که فکر میکنی خدا انجام میده. اون هر فردی رو که تا به حال به دنیا اومده میشناسه و اونها رو خیلی بهتر و عمیق‌تر از تو نسبت به فرزندانت میشناسه و هر کدوم رو با توجه به علمی که از ذات اون دختر یا پسرش داره دوست داره. تو باور داری که اکثرشون رو با وجود عذاب و زجر ابدی و به دور از عشق خودش یا پسرش دوست داره. تو باور داری که اکثرشون رو به عذاب و زجر ابدی و به دور از عشق خودش و حضور خودش محکوم میکنه. درسته؟ مک که کاملا جا خورده بود، برای هر کلمش گیج شده بود و منمن میکرد.
فکر کنم همینطوره. هیچ وقت اینطوری بهش فکر نکرده بودم. همیشه فکر میکردم یه جورای خدا این کارو میکنه. حرف جهنم همیشه برای مکالمه مجازی بوده، نه اینکه واقعا در مورد کسایی باشه که...
مک متوجه شد که انتهای جملهش خیلی زشت است، اما ادامه داد:
نه اینکه واقعا در مورد کسایی باشه که من بهشون اهمیت میدادم.
پس مکنزی، خیال میکنی که خدا این کارو راحت انجام میده اما تو نمیتونی؟ خب دیگه، کدوم 3 نفر از 5 فرزندت رو به جهنم میفرستی؟ کیتی از همه بیشتر عذابت میده، باهات بدرفتاری میکنه و حرفای دردآوری هم بهت زده. شاید اون انتخاب اول و منطقی تر باشه. نظرت چیه؟ قاضی تو هستی مکنزی، باید انتخاب کنی. مک همانطور که می ایستاد و به سرعت در حال فکر کردن بود گفت:
من نمیخوام قاضی باشم.
این حقیقت نداشت. چطور ممکن بود خدا از او بخواهد بین بچه های خودش انتخاب کند؟ غیر ممکن بود که کیتی یا هر کدام دیگر از فرزندانش را به ابدیت در جهنم محکوم کند، فقط به خاطر آنکه در حق مک ظلم کرده بودند. حتی اگر کیتی یا جاش یا جان یا تیلور جرمی بزرگ را مرتکب شده بودند هم مک نمیتوانست این کار را بکند. نمیتوانست. برای او عملکردشان مهم نبود، عشقش به آنها مهم بود. خیلی آرام گفت:
من نمیتونم.
باید این کار را بکنی. مک بلندتر و شدیدتر گفت:
من نمیتونم.
آن زن با صدای لطیفتری گفت: باید این کار را بکنی. مک این بار فریاد زد:
من نمیتونم.
زن زمزمه کرد: باید این کارو بکنی. مک دیگر فریاد کشید و تمام احساساتش را خالی کرد:
نمیتونم، نمیتونم، نمیخوام.
زن همانجا ایستاده بود و نگاه میکرد و منتظر بود. بالاخره مک با نگاهی ملتمسانه به او خیره شد و گفت:
میشه به جای اونا من برم؟ اگر به کسی نیاز دارین که تا ابد شکنجش بدین، من به جای اونا میرم. میشه؟ میتونم این کارو بکنم؟
به پای زن افتاده بود و گریه میکرد و التماس میکرد:
لطفاً بذار من به جای بچه هام برم. لطفاً، خوشحال میشم که... خواهش میکنم، التماس میکنم، لطفاً، لطفاً.
مکنزی، مکنزی؟
زمزمه ی صدایش مثل قطرات آب خنک در یک روز داغ بود. دستانش را روی گونه های مک گذاشت و او را سر پا کرد. مک از پشت پرده اشکی که چشمانش را گرفته بود دید که صورتش به لبخندی روشن شد. زن گفت:
حالا داری مثل مسیح حرف میزنی. قضاوت خوبی کردی مکنزی. بهت افتخار میکنم.
مک گیج شده بود.
اما من قضاوتی نکردم.
چرا کردی؟ تو اونها رو لایق عشق دونستی، حتی اگر برای خودت گرون تموم بشه. این همون روشیه که مسیح عشق میورزه. و حالا دیگه قلب پاپا رو میشناسی، کسی که فرزندانش رو به کمال دوست داره.
وقتی که این حرفها را میشنید، به یاد دوست جدیدش که در ساحل دریاچه منتظرش بود افتاد. سپس تصویر میسی به ذهنش آمد و موی تنش سیخ شد. بدون فکر کردن دوباره در صندلی فرو رفت.
چی شد مکنزی؟
مک تلاش برای پنهان کردن احساسش را بیفایده دید.
من عشق مسیح و متوجه میشم، اما خدا فرق داره. به نظر من اصلا شبیه هم نیستن.
زن با تعجب پرسید: از وقتی که با خدا گذروندی لذت نبردی؟
نه، من پاپا رو دوست دارم، هر کسی که هست زن فوق‌العاده‌ایه، اما اصلا شبیه اونی نیست که من تصور میکردم.
شاید تصورت از خدا اشتباهه.
شاید، فقط نمیفهمم که خدا چطوری میسی رو کاملا دوست داشت.
زن با صدای ناراحتی گفت:
پس قضاوت هنوز ادامه داره.
مک لحظه ای مکس کرد و گفت:
خب انتظار داری چی فکر کنم؟ متوجه نمیشم که خدا چطور میتونه میسی رو دوست داشته باشه ولی بذار اون فاجعه براش اتفاق بیفته. اون بیگناه بود. اون هیچ کاری نکرده بود که مستحق این اتفاق باشه.
میدونم.
مک ادامه داد: خدا از میسی استفاده کرد که به خاطر کاری که با پدرم کردم منو مجازات کنه؟ این عادلانه نیست. حق میسی این نبود. حق نن این نبود.
اشکهای مک دیگر سرازیر شده بود.
حق من بود، اما نه دیگرون.
خدای تو همچین کسیه؟ بی خود نیست که در غم خودت داری غرق میشی؟ پاپا همچین شخصیتی نیست مکنزی. اون تو یا میسی یا ننو مجازات نمی کنه. این تقصیر خدا نبود.
اما جلوشم نگرفت.
نه نگرفت. اون خیلی چیزای دیگه ای رو هم که ناراحتش می کرد و متوقف نکرد. دنیای شما به شدت از مسیرش خارج شده. شما طلب استقلال کردید و الانم از دست کسی عصبانی هستید که اونقدر دوستتون داشت که اونو به شما بده. هیچ چیز اونطوری که باید باشه نیست. اونجوری که میخواست باشه، البته روزی خواهد شد. الان دنیای شما در تاریکی و هرج و مرج گم شده و اتفاقای بد برای کسانی که دوستشون داره میفته.
پس چرا کاری نمیکنه؟
اون این کارو کرد.
منظورت کار مسیحه؟
زخمای پاپا رو ندیدی؟
خیلی معنیشون رو نفهمیدم. چطور میتونه؟
زن لبخند زنان گفت:
برای عشق. اون صلیب رو انتخاب کرد تا به خاطر عشق بر عدالت پیروز بشه. آیا ترجیح میدادی که اون عدالت رو برای دیگران انتخاب میکرد؟ قاضی محترم، آیا عدالت رو ترجیح میدی؟
مک سرش را پایین انداخت.
نه، نمیخوام. نه برای من، نه برای بچه هام.
زن چیزی نگفت.
اما هنوز متوجه نمیشم که چرا میسی باید میمرد.
مکنزی، اون نباید میمرد. این برنامه پاپا نبود. پاپا هرگز از نیروهای اهریمن برای انجام اهداف نیکش استفاده نمی کنه. این شما انسان ها هستید که اهریمن رو قبول می کنید و خدا هم جوابتون رو با نیکی میده. چیزی که برای میسی اتفاق افتاد نتیجه شرارت دنیا بود و هیچ کس در دنیای شما از این معضل در امان نیست.
اما خیلی دردناک. باید راه بهتری هم باشه.
هست، فقط الان نمیتونی ببینیش. مکنزی، باید از استقلالتون بگذرید. اینکه خدا رو قضاوت کنید و کنار بذارید و خدا رو اونطور که هست بشناسید، اون وقت میتونید عشق اون رو بین دردهاتون عمیقاً احساس کنید، به جای اینکه اون رو با افکار خودخواهانتون در مورد عالم هستی کنار بزنید.
مک از روی صندلی بلند شد.
من دیگه نمیخوام قاضی باشم. واقعاً دلم میخواد که به پاپا اعتماد کنم.
بدون آنکه مک متوجه شود، همانطور که بلند شده بود که روی صندلی ساده خودش بنشیند، اتاق روشن شده بود.
اما من به کمک نیاز دارم.
او دستانش را باز کرد و مک را در آغوش گرفت.
خب، این شروع مسیر برگشت به خونه است، مکنزی. واقعاً هست؟
سکوت گودال ناگهان با صدای خنده بچه ها شکست. به نظر صدا از سمت یکی از دیوارها می آمد که مک دیگر می توانست به وضوح ببیند، زیرا که واضح تر می شد. همانطور که به دیوار نگاه می کرد، سطح دیوار شروع به شفاف شدن کرد، طوری که نور خورشید به داخل گودال تابید. مک گیج و سردرگم از میان مه به بیرون خیره شد. می توانست تصاویر مبهمی از بچه های را ببیند که در دور دست بازی می کردند. مک با دهان باز و متعجب گفت:
اونا بچه های منن؟
مک به سمت دیوار رفت. غبار کنار رفت. گویی کسی پرده ای را کنار زده باشد و به طور غیر منتظری منظره دشتی را روبرویش به نمایش گذاشت که دریاچه را نشان می داد. روبرویش منظره کوههای پوشیده از برف که با عظمت ایستاده بودند و در پایشان جنگل‌های انبوه به چشم می‌خورد. پای کوه مک می‌توانست کلبه را تشخیص دهد که احتمالاً پاپا و سارایو در آن منتظرش بودند. جریان آب به صورت توده‌ای از ناکجا شروع به جاری شدن کرد و درست از مقابلش رد شد و از میان زمین‌های پرگل و چمن به سمت دریاچه رفت. صدای پرنده ها و عطر خوب تابستان در فضا پر شد. مک تمام اینها را در یک چشم به هم زدن دید، اما بعد توجهش به حرکتی دیگر جلب شد. گروهی را کنار فواره‌ای دید که کنار دریاچه مشغول بازی بودند. او فرزندانش را آنجا می دید. جان، تیلور، جاش و کیت.
اما صبر کن، یک نفر دیگر هم آنجا بود. نفس را در سینه حبس کرد تا بتواند در آن چه می دید دقیق شود. به سمت آنها حرکت کرد. نیروی نامرئی دیوار روبرویش را هل داد.
بعد گویی که دیوار سنگی نامرئی هنوز آنجا بود، او را متوقف کرد. آنجا بود که تصویر واضح شد. میسی آنجا بود. با پاهای برهنه در آب بازی می کرد. انگار که صدای مک را شنیده باشد، از گروه جدا شد و به سمت مک آمد. مک همانطور که سعی می کرد از حاله نامرئی بینشان رد شود، فریاد زد:
پای خدای من، میسی!
در کمال تعجب متوجه شد که قدرتی مانع جلو رفتنش می شود. گویی نیروی مغناطیسی در خلاف جهت تلاش او را به عقب می کشید.
صدا تو نمی شنوه.
مک اهمیت نمیداد، فریاد زد: میسی!
خیلی نزدیک بود. خاطره‌ای که خیلی تلاش کرده بود از یاد نبرد دوباره برگشته بود.
به دنبال نوعی دستگیر گشت تا بتواند آن مانع را بلند کند و بتواند پیش دخترش برود، اما چیزی پیدا نکرد. در این بین میسی به او رسید و درست مقابل او ایستاد. نگاهش مستقیم به او نبود، اما به چیزی در آن میان نگاه می‌کرد، چیزی بزرگتر که میسی می‌دیدش، اما برای مک واضح نبود. مک بالاخره تصمیم گرفت که با آن نیرو مبارزه نکند و به سمت آن خانم برگشت و گفت:
می‌تونه منو ببینه؟ می‌دونه من اینجام؟
می‌دونه که اینجایی، اما نمی‌تونه تو رو ببینه. از طرف اون میسی داره به یه آبشار زیبا نگاه می‌کنه و نه بیشتر، اما میدونه که تو پشتش هستی.
مک با خودش خندید و گفت:
آبشار، از آبشار خسته نمیشه؟
مک توجهش را به میسی جلب کرد و سعی کرد که دوباره تمام ریزه‌کاری‌های چهره، دست‌ها و موهای میسی را به خاطر بسپارد. همانطور که میسی خیره شده بود، لبخندی بر چهره میسی نشست و گونه‌هایش چال انداخت. در یک حرکت آهسته و با اغراق بسیار او را می دید که می گوید:
اشکالی نداره، من...
سپس میسی بقیه جملش را با اشاره گفت:
دوستت دارم.
آنچه می دید بیش از حد توانش بود و مک را به گریه انداخت.
هنوز نمی توانست چشمش را از او بردارد و او را از میان آبشار چشمان خودش نظاره می کرد. اینکه دوباره اینقدر نزدیک او باشد دردناک بود. اینکه دوباره او را با رفتار میسیوارش ببیند که یک پایش را جلوتر می گذاشت و دستش را مشت می کرد و به کمر می زد.
واقعا حالش خوبه مگه نه؟
بیشتر از اونی که بدونی، هیچ کس به حد اعلای استعداداش توی دنیای شما نمی رسه. همراهش آماده شدن برای چیزی که پاپا در نظر داره.
میشه برم پیشش؟ فقط یه بغل و یه بوسه؟
مک التماس می کرد. نه، خودش اینطور خواسته. مک متعجب بود.
خودش اینطور خواسته؟
بله، بین این بچه ها میسی خیلی شیطونه. خیلی بهش علاقه دارم.
مطمئنی که میدونه من اینجام؟
بله، مطمئنم. خیلی مشتاق بود امروز بیاد و با برادر و خواهرش بازی کنه و کنار تو باشه. خیلی دلش میخواست که مادرش هم اینجا باشه. اما باشه برای دفعه بعد. مک سمت زن برگشت و پرسید:
بچه های من واقعا اینجا هستن؟
اونا اینجا هستن اما نیستن. فقط میسی واقعا اینجاست. بقیه دارن خواب میبینن و بعد فقط خاطره مبهمی از این اتفاقو به یاد خواهند آورد. بعضی با جزئیات بیشتر و بعضی کمتر. اما هیچ کدوم اینو فراموش نمی کنن. این براشون خوابی آرام بخشه، به جز کیت. این خواب برای کیت نخواهد بود. البته میسی کاملا بیداره. مک به تمام حرکات میسی نازنینش نگاه می کرد. در آخر پرسید:
منو بخشیده؟
برای چه کاری؟
مک زیر لب گفت: برای ناامید کردنش.
اگرم چیزی برای بخشیدن باشه که نیست، بخشش در ذات میسیه.
من جلوی اون مردک رو نگرفتم که میسیو نبره. وقتی حواسم نبود اونو برد.
صدای مک رو به خاموشی گذاشت. اگه یادت بیاد داشتی پسرتو نجات میدادی. فقط تو در تمام عالم باور داره که تو مقصری. میسی همچین باوری نداره. همینطور نان یا پاپا. شاید وقتش باشه که رهاش کنی. این دروغ رها کن مکنزی. حتی اگرم مقصر بودی، عشق میسی از گناه تو خیلی خیلی بزرگتره. همان موقع کسی میسی را صدا کرد و مک صدا را شناخت. میسی جیغی از شادی کشید و به سمت دیگران دوید. ناگهان ایستاد و سمت پدرش دوید. دستانش را هم باز کرد، گویی مک را در آغوش می گرفت و با چشمان بسته برای مک بوسه ای اغراق شده فرستاد. از پشت مانه مک هم او را در آغوش گرفت. میسی لحظه بی حرکت ایستاد، گویی می دانست دارد به مک هدیه برای حافظش می دهد. سپس دست تکان داد، برگشت و به سمت دیگران دوید. مک دیگر صاحب صدایی را که میسی را فراخوانده بود می دید. مسیح بود که میان فرزندانش بازی می کرد. میسی بیدرنگ خود را در آغوش مسیح انداخت. مسیح هم او را دوبار چرخاند و زمین گذاشت. سپس همه خندان کنار ساحل به دنبال سنگهای صاف و باریک گشتند تا روی سطح دریاچه پرتاب کنند. صدای لذت بردنشان برای مک مثل موسیقی بود و همانطور که نگاه می کرد قطره های عشق از چشمانش جاری شد. ناگهان بدون خبر قبلی از بالای سرش آب خروشیدن گرفت و درست از مقابل مک رد شد و صدا و تصویر فرزندانش را در خود فرو برد. از روی غریزه عقب پرید. متوجه شد که دیوارهای غاری در اطرافش ظاهر شدند و او در غاری پشت آبشار ایستاده بود. دستان زن را بر شانش احساس کرد. پرسید:
تموم شد؟
زن با محبت جواب داد: فعلا بله. مکنزی، قضاوت برای نابودی نیست، برای اصلاح اموره. مک لبخند زد:
من دیگه احساس سردرگمی نمی کنم.
زن مک را به گوشه ای از آبشار راهنمایی کرد که مک می توانست از آن سوی آن مسیح را در ساحل ببیند که هنوز روی دریاچه سنگ می انداخت. فکر می کنم کسی منتظر توست. آرام شانه های مک را فشاری داد و مک بدون آنکه نگاه کند می دانست که رفته است. مک با دقت از تخت سنگهای لغزان بالا رفت و سنگهای خیس را پشت سر گذاشت و از کناره آبشار مسیری پیدا کرد و با عبور از مه و ذرات آب خنک قدم به روشنایی روز گذاشت. خسته اما کاملا راضی، لحظه ای توقف کرد و چشمانش را بست و سعی کرد حضور میسی را بدون هیچ کاستی در ذهنش برای همیشه حک کند. امیدوار بود در روزهای آتی بتواند هر لحظه و حرکت و نکته را به خاطر بیاورد. و ناگهان خیلی 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 زیاد دلش برای نن تنگ شد.